بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که جواب مهمی از مرحوم آقای آخوند قدس از سرّه داده شده که مبتنی بر مقدماتی است. این مقدمات تمامش در رابطه با دو جمله ایست که در کلام ایشون هست، تا بعد برسیم به اصل جواب. یک جمله این که می فرمایند الامر یکون دائیان الى متعلقه، جمله دوم ولا یکاد و یکون و دائیان الى غیر متعلقه. ما در مقدمه اولا بحث را روی متعلق قرار دادیم که اولا ببینیم متعلق امر عبارت از چیه. در مقدمه اولا به این نتیجه رسیدیم که متعلق امر عبارت است از ماهیت مأمور به و طبیعت مأمور به، نه تقید به وجود ذهنی مدخلیت در متعلق دارد و نه تقید به وجود خارجی مدخلیت در متعلق داره، بلکه متعلق عبارت است از نفس ماهیت و نفس طبیعت. در مقدمه دوم که امروز انشاءالله بحث میکنیم، این مطلب رو بررسی میکنیم، این که ایشون میفرمایند و تقریبا مشهورم هست این معنا که الامر یکون دائیان الى متعلقه، امر دائیست به سوی متعلق، باعث هست الى المتعلق، محرک هست نحو المتعلق. آیا این باعثیت و محرکیت به چه معناست؟ امر باعثان الى تحقق المتعلق. خما در محرک های تکوینی و باعث های تکوینی اگر کسی را تکوینن اجبار بکنند به انجام یک عملی، بأس بکنند او را به اینکه مثلا از مجلس خارج شود. خب این بأس تکوینی به اصطلاح جدای از انبعاث نخواهد بود، یعنی بأس تکوینی به دنبالش اون مبعوث و الی حاصل میشه، به دنبالش اون چیزی که هدف باعث است تحقق پیدا میکنه، ولو اجباراً من دون ارادتن ولا اختیار. آیا این که میگویید الامرو یکون و دائیان الى متعلقه، آیا این کلمه دائی و محرک به صورت مجاز استعمال می شود، یا اینکه این دعویت امر که در کلام ایشون و مشهور ذکر شده یک دعویت حقیقی است؟ اگر دعویت حقیقی است پس چرا مخالفت تحقق پیدا می کند؟ چرا در باره اوساط و کفار به دنبال این بس هیچ انبعاثی حاصل نمی شود و هیچ اینها تحت تأثیر اوامر قرار نمی گیرند؟ خب اگر دعویت مجازی نیست پس لا محاله همه باید تحت تأثیر و تحت دعویت امر قرار بگیرند، در حالی که خیلی ها چه در موالی و عبید عرفیه و چه در اوامر شرعیه در رابطه با اوامر بی تفاوت هستند، هیچ گونه موافقتی از خودشون نشان نمی دهند. و بالاتر از این در خود اونهایی که موافقت می کنند به دنبال اقیم الصلاة اقامه می کنند نماز رو، به دنبال آت و زکا ایتاء زکات می کنند، آیا اینها داییشون بر اقامه صلات چیه؟ دایی اونها که مأمور و به رو در خارج ایجاد می کنند، یعنی به اصطلاح امروز اگر ما بخواییم مسئله رو ریشه یابی بکنیم و علل و عوامل این معنا را که یک انسان مطیع به دنبال اقیم الصلاة اول ظهر وارد مسجد میشه و اقامه نماز میکنه، خب این عمل خارجی به نام اقامه نماز این علت لازم داره. به قول شما عمل ارادی، مبادی اراده لازم داره. چی سبب شده که این اقامه نماز تحقق پیدا بکند؟ اینجا وقتی که ما واقعیت مسئله را بررسی میکنیم، میبینیم به اختلاف درجات مردم در رابطه با عبودیت و عبادت پروردگار، دوائی و محرکات مختلف متعدده. اگر از یه توده مردم بپرسند که برای چه تو اقامه نماز کردی، این جواب میده که اگر اقامه نکنم مسئله عذاب در کاره. اون اعتقاد راسخی که در قلب این مسلمان نسبت به مسئله ترتب عذاب و استحقاق عقوبت بر مخالفت امر مولاست، او بیشتر محرکه، او سبب شده، به طوری که ما وجدانن میبینیم در توده مردم اگر مسئله سوءعقابی مطرح نبود، جان امر پروردگار لا یترتب علیه استحقاق العقوبه، اگر موافقت لا یترتب علیه، اگر مسئله نار و رضوان و بهشت و جهنمی نبود، آیا این عبادت از توده مردم که در یک درجات ضعیف از عبودیت و عبادت قرار گرفتند دامی کرد؟ بلا اشکال نه. و همینطور حالا نتیجه میگیریم ما بعد انشالله، و همینطور خب درجات متوسطی هست، درجات بالایی هست، درجه بالاتر وجود داره که اینها هر کدام در مورد خودش به عنوان اصلی و دعویت اصلی مطرحند. یک کسی خداوند رو عبادت می کند به عنوان منع و شکر المنعم واجبان عقلن، کاری فرض کنید به بهشت و جهنم نداره، فکر میکنه که اگر کسی به انسان احسان کرد باید در برابر این احسان سپاسی تحقق پیدا بکنه. خداوند که دیگه بزرگترین و بالاترین انعام کننده بر انسانه، شکر چنین منعمی به حسب نظر عقل واجبه و تجلی شکر هم در اطاعت امر خداوند، خود اطاعت امر خداوند یک شکر کامل، یک سپاس کامل. وقتی که منعم دستوری بده و انسان دستورش رو اجرا کنه و امر او بکنه، این یکی از مصادیق ظاهره شکر منعمه. کما اینکه در باب منعمهای خودمون هم گاهی شکرانش به همین صورته که اگر تقاضایی داشته باشه، خواستی داشته باشه، انسان به تقاضای او جواب مثبت بده و خواسته او را انجام بده. یا بره همینطور بالاتر، ممکن است کسی خداوند رو عبادت بکنه، از به عنوان انه منعمان و العبادت و شکر المنعم، به عنوان همون عظمتی که خداوند داره، اون عظمت واقعی حقیقی که تقریبا جبلی انسانه که در برابر عظمتها خضوع میکنه، اون هم عظمتهای معنوی، اون هم دیگه بالاترین عظمت که عظمت مقام الهی و مقام ربوبی باشه. ممکنه در بعضی ها عبادت به این دعایی تحقق پیدا بکنه، دیگه بالاترین مرتبه عبادت اونیست که از مولا الموحدین امیر المؤمنین صلوات الله علیه نقل شده که در خطاب به پروردگار اینطور عرض می دارد که ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدتک اهلا للعباده فعبدتک. در این کلمه، حالا قطع نظر از همین مفاده، چیزی که ما از این عبارت برداشت می کنیم به نظر من روی کلمه وجدتک هم باید یک دقتی کرد. امیرالمومنین نمی گوید من یقین دارم که تو اهل عبادتی و تو را عبادت می کنم، بالاتر می فرماید وجدتک، یعنی به عین الیقین یافتم، نه صرف یقین، نه صرف علم به این معنا که انت اهل للعباده، یافتم تو را، یعنی به عین الیقین یافتم تو را که تو اهلیت عبادت داری. به دنبال این عین الیقین در رابطه با اهلیت للعباده فعبدتک. خب ما به حسب خارج دوائی تحقق عبادت رو عبارت از این امور میبینیم: خوفم من النار، طمعن فی الجنه، شکرن للمنعم، تعظیمن فی مقابل العظمه. وجدان المعبود اهلا للعباده، اینها دوائی تحقق عبادته، اینها ریشه های اصلی عبادته. حالا امر المولا در رابطه با این دوائی چه نقشی داره و چه جایگاهی دارد؟ امر المولا زمین ساز تحقق این دوائی هست و به عبارت علمی سقرا درست میکنه برای این کبریات، برای اینکه اون کسی که خدا رو عبادت میکند خوفاً من عقابه، پس باید یه عقابی باشه که این خوفاً من عقابه خدا رو عبادت میکنه. عقاب رو امر درست میکنه، چون امر بر مخالفتش استحقاق عقوبت مترتبه و عقاب ترتبه بر مخالفت امر داره. ارتباط امر المولا به این دایی که ما ازش تعبیر میکنیم خوفاً من عقابهی و عذابه، ارتباط صغرویه، ارتباط زمینه‌ایه. یعنی اگر امری نبود، عقابی نبود و دیگه خوفاً من عقابه نمیتونست به عنوان دایی و محرک تحقق پیدا بکنه. یا طمع فی الجنه، اون هم به همین حسابه، بما ان موافقت الامر یترتب علیها استحقاق المسوبه و دخول فی الجنه، لذا امر زمین سازی کرده، موضوع جنت رو درست کرده، موضوع استحقاق مسوبت رو درست کرده. دخالتش دخالت سقروی بوده در این رابطه. اگر امر نبود، خب دیگه استحقاق مسوبتی بر موافقت چی مترتب بشه؟ اما حالا که امر آمد و بر موافقتش استحقاق مسوبت مترتب شد، من حالا طمعا فی الجنه تو را عبادت می کنم که عبادات ما توده مردم نوعا در همین مرحله خوفم من ناره او تمن فی رزوانه، این جهت دایی و محرک شده. و اون کسی هم که به عنوان شکر منعم خدا رو اطاعت می کنه، اونم امر موضوع شکر رو درست می کنه. یعنی میبینه که اطاعت و امر المولا شکرون للمولا. اما چی سبب شد که من این شکر رو انجام بدم؟ چی منو تحریک کرد به این که این شکر در خارج تحقق پیدا بکنه؟ او حکم العقل به وجوب شکر المنعم بود، منتها امر المولا عنوان شکر رو برای ما روشن کرد. مثل همون مثال عرفی که رفیق شما اگر به شما انعامی کرده باشه و بعدم یک تقاضایی کرد، شما که میایید به تقاضای او جواب مثبت میدهید، البته اگر تقاضا نبود معنا نداشت جواب مثبت. جواب مثبت به چی داده بشود؟ جواب مثبت به دنبال تقاضا و درخواست تحقق پیدا میکنه، اما تقاضا و درخواست زمین ساز جواب مثبت شماست. اما محرک بر این جواب مثبت چیه؟ اونی که شما رو تحریک کرد بر اینکه این جواب مثبت رو در مقابل انعام این رفیقتون بدهید، اونی که در قلب شما رسوخ پیدا کرده که باید سپاسگزاری انعام تحقق پیدا بکند، شکر المنعم مثلا تحقق پیدا بکنه، پس اون تقاضا و درخواست سبب می شود که موضوع شکر به عنوان جواب مثبت به اون تقاضا قابل تحققه، اما ریشه تحققش اون تقاضا نیست، ریشه تحققش اون مسئله نفسانی است که در نفس شما هست و اینکه باید انعام منعم بدون سپاس نباشه، انعام منعم رو نادیده نگیرد انسان. پس اگر کسی در برابر خداوند به عنوان شکر منعم عبادت میکنه، رابطه ای که امر خدا با این مسئله شکر منعم داره رابطه سغرویه، رابطه تهیه زمین است، رابطه تهیه موضوعه، نه اینکه در اصل شکر منعم نقش داشته باشه و علت تحقق شکر منعم وجود امر باشه. علت تحقق شکر منعم همون حکم العقل، همون قاعده عقلیه است که نفس این پذیرفته اون قاعده رو و در نفس این رسوخ پیدا کرده و جزء مقبولات نفس این قرار گرفته و او عبارت از وجوب شکر منعم به حسب نظر العقل. همینطور تا بالا بروید و به عبارت امیرالمومنین صلوات الله و سلامه علیه هم که برسید، امیرالمومنین عرض نمی کنه که امر شما باعث شد که من تو رو عبادت بکنم، اقیم الصلاة باعث شد که من تو رو عبادت بکنم، نه، اونی که من رو تحریک کرد به عبادت پروردگار اون عین الیقینی بود که در رابطه با اهلیت معبود للعباده برای من حاصل بود. خب عین الیقین مال نفس مبارک امیرالمومنینه، عین الیقین از حالات نفسانیه مولاست. این حالت داعویت به عبادت پیدا کرده، این حالت محرک به عبادت شده، منتها امر المولا اقیم الصلات مثل این میمونه که خداوند فرموده باشه الصلات و عبادتون. همین، اگر میفرمود الصلات و عبادتون، به دنبالش این جمله امیرالمومنین صادق بود، وجدت که اهلا للعباده، صلاتم که عبادته، فعبدتک، تو رو عبادت کردم. پس میبینید مسئله امر باز به عنوان زمینه و تحقق موضوع در اینجا نقش داره، اما به عنوان اینکه دعویت داشته باشه و محرکیت داشته باشه، مخصوصا در همین کلام امیرالمومنین تقریبا خلاف این معنا هست. وجدتک حالت نفسانیه علیه، امر مربوط به خداونده. امیرالمومنین به خداوند عرض میکنه وجدتک اهلا للعبادت فعبدتک، یعنی محرک من این عین الیقین من بود، این دریافتی که من داشتم که تو اهلیت عبادت داری. پس اقیم الصلات از نظر امیرالمومنین در حقیقت به منزله الصلات و عبادتون هست، مثل اینکه کنه امری دخالت در این مسئله نداره. یعنی اگر خداوندم میفرمود الصلات عبادتون، امیرالمومنین عبادت میکرد خدا رو، دیگه دنبال این نبود که یک امری به اقامت و صلات متعلق بشه تا امیرالمومنین اطاعت بکند. خب اینها رو که ما بررسی میکنیم و تحلیل میکنیم، اون وقت دیگه چطور ما میتونیم بگیم الامر یکون و دائیان الى متعلقه؟ کجا امر دائویت به متعلق داره؟ امر فقط موضوع درست میکنه، زمینه ترتب عقاب بر مخالفت، زمینه ترتب ثواب بر موافقت، زمینه شکر منعم رو درست می کند. و همینطور وجدتک اهلا للعباده رو درست می کنه. پس این عبارت رو ما چجوری معنا بکنیم که الامر یکون و دائیان الى متعلقه؟ اگر معنای دائویت همین مسئله زمین ساز بودن و ایجاد موضوع کردن و نقش سقرا داشتن باشه، این معنی نداره. اما خب این خلاف ظاهر این عبارته. ظاهر این عبارت این است که امر این نقش رو داره، در حالی که ما میبینیم و دقت میکنیم، میبینیم این مسئله به این صورتی که مشهور شده و در ذهن خود ماها هم به علت کثرت گفتن و شنیدن شاید یه مقداری تمرکز پیدا کرده باشه، واقعیت مسئله به این صورت نیست. او فقط نقش صغروی داره و دعای واقعی عبارت از همون حالات نفسانیه‌ای است که به اختلاف عباد و درجات و مراتب عبادت کنندگان از نظر شدت معرفت و قلت معرفت فرق درشون وجود داره. و خودمون هم اگر دقت کنیم میبینیم مسئله به این صورت و به این کیفیته. به دنبال این میریم سراغ اون جمله دیگر که حالا اسمشو مقدمه سوم بگذارید، که حالا من شروع میکنم دیگه شاید تفصیلشو فردا انشالله عرض بکنیم. میگن الامر لا یکاد و یدعو الى غیر متعلقه، امر محدوده دعویتش همون متعلق خودشه، همونیست که امر مستقیما به او تعلق گرفته، اما دیگه از دایره متعلق سر سوزن تجاوز نمی کنه، از محدوده متعلق دیگه هیچ سرایت به غیر متعلق نمی کنه. خب این رو هم یه وقت ما روی مبنای قبولی اون جمله اول بحث می کنیم روش، یه وقت روی این راهی که خودمون در مقدمه دوم ذکر کردیم روی این مسئله بحث می کنیم. روی مبنای مرحومای آخوند و به اون کیفیتی که ایشون و مشهور قائل شدن که الامرو یکون و دائیان الى متعلقه، خب محدوده متعلق چیه؟ محدوده متعلق اولاً شرائط خارج از محدوده متعلقه، شرائط که دیگه داخل در متعلق امر نیست. وقتی که مولا می فرماید اقیم الصلات، صلات یک مجموعه مرکبه از یک سلسله اجزائه و یک شرایطی هم داره، لا صلات الا بطهور و امثال ذلک. خب شما روی این حساب میگید امر شما را دعوت به شرایط نمی کنه، برا خاطر اینکه شرایط متعلق امر نیست، شرایط خارج از دائره متعلق امره. اقیم و صلات دیگه معنا نداره به غیر صلات دعوت بکند، و شرایط ولو اینکه حالا تقیدشون هم جزئیت داشته باشه که حالا بحثی در خوده اجزا هم داریم، اما نفس القیود و نفس الشرائط بما انها خارجتون عن دائره المتعلق و هیچ گونه داخل در دائره متعلق نیستن، و وقتی الامر لا یکاد و یدعو الا الى متعلقه، فبه نتیجه لا یکاد و یدعو الى الشرائط، لان الشرائط خارجتون عن دائره المتعلق. در باب خود اجزا هم باز مسئله قدری قابل مناقشه است. به چه صورت؟ به این صورت که اجزا ولو اینکه تغایرشون رو با مجموعه که عبارت از کله ما یک تغایر اعتباری بدونیم، یک تغایر خارجی ندونیم، نگیم در خارج کلی داریم یک اجزایی داریم، نه در خارج کل همین اجزاه و تغایرشون تغایر اعتباریه. اما چون در باب متعلق امر ما روی عناوین متکی هستیم، ما عرض کردیم که متعلق که وجود خارجی نیست، متعلق وجود ذهنی نیست، تقید به وجود ذهنی و به وجود خارجی خارج از دائره متعلقه. متعلق نفس و طبیعه است، نفس الماهیه است. اگر یک چیزی با این ماهیت تغایر اعتباری هم داشته باشه باید بگیم خارج از دائره متعلقه، برای اینکه متعلق که خارج نیست که شما بگید در خارج اجزا و کل یکی هستن. ما هم قبول داریم در خارج اجزا و کل دوتا نیست. مسئله محصل و متحصل هم نیست که بگیم اجزا به عنوان محصلات مطرحند و کل به عنوان متحصل مطرحه، نه اینم نیست. در خارج عین هم هستند. نماز همین اجزاییست که در خارج تحقق پیدا میکنه. اما در مسئله تعلق امر ما کاری به خارج نداریم، کما اینکه کاری به تقید به وجود ذهنی نداریم. ما رو نفس الماهیه و نفس الطبیعه تکیه می کنیم. اگر در اون مرحله یک تغایری بین اجزا و کل وجود داشته باشه لازمش چی میشه؟ لازمش این است که اجزا هم مأمور و به نیستن. اگر اجزا مأمور و به نبودند، شما هم که میگید الامر لا یکاد و ید او الى غیر متعلقه، پس اقیم الصلاة شما رو به رکوع هم دعوت نمی کنه، اقیم الصلاة شما رو به سجود هم دعوت نمی کنه، برای اینکه همه اینها غیر مأمور و به هم. مأمور و به اون کل، اون هم فی مرحلت الماهیت و طبیعه، لا فی مرحلت الخارج. حالا شاید یه مقدار باز توضیحی در این رابطه انشاءالله فردا عرض بکنیم، اما روی اون نحوی که ما دایی و محرک رو معنا کردیم باز در رابطه با اجزا و شرایط نتیجه ای گرفته میشه تا بعد انشاءالله.